بعد بشنوید و همراهی بفرمایید.
ضربه به نظام فکری و نظام ارزشی ما نزنه، یعنی هماهنگ با نظام ارزشی ما.
دخالتی که از اون سوی آپارتاید میخوان تو حتی فرهنگ و لباس دیگر
کشورها. سببی که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
امیدواریم که شاهد طراحی های متناسب با فرهنگ و نمادها و نشانه ایرانی باشیم.
حریم زندگی. به نام خدا و سلام. برنامه حریم زندگی رو با موضوع عفاف و حجاب تقدیم شما میکنیم و این برنامه رو میخوام با یه سوال شروع کنم. ویژگی های یه خانومی که عفاف داره چیه؟
یه خانوم عفاف از نظر من پوشیده است، سعی میکنه که رفتار خوبی داشته باشه، به حیای خودش پایبند، رعایت میکنه مسائل مربوط به حجاب رو.
عفیف اگه بخوای به ظاهر طرف نگاه کنی، اول باید حجاب داشته باشه. کسی که حجابش کامل باشه، نگاهش کامل باشه، در ظاهر میتونیم اینا رو قضاوت کنیم، ولی با کسی که حرف میزنی از نظر بیانی میخوای ببینی که عفیفه هست یا نه، اون عفت کلامی که در حرف زدناش به کار میبره، اون رفتاری که توی منش خودش نشون میده، میتونیم پی به عفیفه بودنش ببریم.
پیش نامحرم حداقل شأن خودش رو رعایت میکنه و ارزش خودش پایین نمیاره.
موضوع عفاف خیلی اهمیت داره. شاید در مباحث حجاب و عفاف اونقدر که به پوشش اهمیت داده شده، به عفاف اهمیت داده نشد و گاهی احساس میکنیم که عفاف در مباحث حجاب به حاشیه رانده شده، در صورتی که اگه به عفاف اهمیت داده بشه، شاید راحت تر بتونیم جوونا و نوجوونا رو به حجاب ترغیب کنیم. خانم دکتر لاله افتخاری، استاد دانشگاه.
انسان باید یک سری موانع ایجاد کنه، موانعی که از درون او میجوشه و خیشتنداری داشته باشه در عرصه‌های مختلف. این عفاف میتونه که در حقیقت حفظ عفت باشه در کلام، در فکر و اندیشه، در رفتار، در کردار، در همه مسائلی که هست میتونه که این رو در حقیقت در بر بگیره. بنابراین عفاف میتونه بگیم که حجاب رو هم به نحوی میتونه در خودش داشته باشه، ولی اینطور نیست که حتما این دوتا با هم به این صورت گره خورده باشن. یعنی افرادی ممکنه که حجاب نداشته باشن ولی به نحوی عفت رو حفظ کنن، اون عفتی که ما بیشتر در نظر داریم، این پاکدامنی رو، ولی از این طرف دیگه این حجاب ضامن اون عفاف هم میتونه باشه. البته باز هم عرض میکنم که اینها ارتباطشون این نیست که حتما عین هم باشن و در حقیقت حجاب بسترساز عفاف هست و الزاماً هم حجاب عفاف نمیاره. یعنی هر کسی حجاب داشت الزاماً عفاف نداره، ممکنه که حجاب رو رعایت کنه ولی در کلامش و در اندیشش ممکنه که اون عفت و اون خیشتنداری رو نداشته باشه. ولی بسیار اینها به هم گره خوردن و مرتبط هستن و به هر حال برای همین است که این دوتا معمولاً با هم میاد، عفاف و حجاب.
اگر حجاب باشه عفاف نباشه؟
کسایی که با حجاب باشن عفیفه نباشن، اصلا کسی باشه که عفیفه نباشه بعد با حجاب باشه، اون حرمت حجاب از بین میره، اصلا همچین چیزی غیر ممکنه، من که قبول ندارم.
مثلا خانم چادریه ولی رفتارش خیلی زننده است، یا مثلا آرایش میکنه، ظاهرش به اون عفافش نمیخوره.
کسانی که حجاب دارن ولی عفت کلام ندارن، حتی ممکنه یه خانم حرفای ناسزا بگه که اصلا در شأن یک مردش نباشه، یا بحث غیبت و تهمت و این مسائلی که هستش.
گاهی وقتا اونقدر از بعضی افراد رفتارهای زننده میبینیم که پوشش طرف مقابل رو فراموش میکنیم و این رفتارهای زننده خیلی وقتا خجالت آوره. رفتارهایی که بسیاری از اونها رو در فضاهای مجازی از نوجوانا و جوانا دیدیم. خانم دکتر زهرا عباسی، کارشناس مسائل زنان و خانواده.
عفاف یعنی خجالت آگاهانه، خجالت هوشمندانه و خجالت الهی و انسانی. گاهی اوقات مثلا فرض بفرمایید یه رفتاری رو ما از یک دختر نوجوان و یا پسر نوجوان و جوان میبینیم، شاید برداشت میکنیم که چقدر خجالتیه، در حالی که خجالتی نیست، بلکه او دارای عفاف و حیاست. انسان‌ها به طور فطری و انسانی و الهی دارای عفت هستند. انسان باید عفیف باشد، آقایون باید عفیف باشن، خانم‌ها باید عفیف باشن. توصیه جدی قرآن به اینه که هم آقایون هم خانم‌ها حیا و عفت برزی رو برای خودشون داشته باشن.
کسی که بی حجاب نمیگم عفیف نیست، ولی خب یک سری حدود رو رد میکنه و صدم میزنه به عفافش.
کسی که بی حجابه به جوانای دیگه خوب جلوه میده، جوری که جوانا میگن چرا مثلا این خوشگله و از این چادریه بهتره، ولی به نظر من اونی که چادریه مثلا محجبه تره خیلی بهتر از اون که بی حجاب تره. ارزش خودشو حفظ میکنه، حتی حدود خودشو میدونه.
خانمی که حجاب داره در واقع شرطش این بوده که خودشو عفیف و با حیا نشون بده و اینکه خودشو از خطرات جامعه در واقع دور نگه داره، و خانم که با حجابه یک ویژگی خصلت مهمی که باید داشته باشه هم عفاف است.
این موضوع عفاف جایی بیشتر اهمیت پیدا میکنه که ما آدمهای با حجابی داریم که عفاف رو در رفتار و گفتار اونها نمیبینیم، و همین موضوع آسیبهای بسیاری رو برای تبلیغ حجاب در جامعه ایجاد میکنه. حجت الاسلام مهدی بیاتی.
اگر تو اون لایه‌های عمیق‌تر مسئله، یعنی اصلا به چه دلیل خانم شما این رو رعایت کردی، اگه به دلیل خیشتنداری نباشد، میبینی از یه جایی میزنه بیرون، مثل چی؟ مثل یه خانومی با پوششش اتفاقا جلوه‌گری میکنه، یعنی یه جور میپوشه بیشتر دیده بشه. درسته هیچ تارموش دیده نمیشه ها، ولی مدل چسب بودن اون لباس یا رنگهایی که استفاده میکنه یا مدلی که درش استفاده میکنه دوست داره دیده بشه. حالا بریم تو حوزه کلام، میبینیم که وقتی داره با یک نفر تعامل میکنه، تعامل خیلی صمیمی با مردای نامحرم داره، یا این آقایی که ما ظاهرش رو میدیدیم گفتیم آدم عفیفیه، در علاقه‌ای که به سمت جنس مخالف داره بی‌محابا خیلی از افراد دوست داره، خیلی رو تو فضای مجازی لایک میکنه، خیلی فیلم‌ها رو نگاه میکنه، خیلی چشمهاش هرزه میچرخه، میگیم این ظاهره با اون باطنه تناسب نداره.
مثلا چادر سرشونه ولی یه دفعه چادرشون رو کنار میزنن، مثلا یه کارایی میکنن که در شأن یه خانم چادری با حجاب نیست.
حجاب خودشون رو رعایت کردن ولی با دیگران خوب رفتار نمیکنن، بعد صحبت میکنن با نامحرم، به راحتی با نامحرم ارتباط برقرار میکنن، حتی حدود خودشون رو نگه نمیدارن.
خانم های ما که اونایی که اصیل ایرانی هستن هیچ وقت اینجوری نیستن.
گاهی با زنها و دخترانی روبرو میشیم که پوشش مناسبی ندارن و جلوه‌گری هایی دارن که خیلی آمون میذاریم به حساب نداشتن پوشش، اما همه این جلوه‌گری ها برمیگرده به همون عفاف و حیایی که وجود نداره، که بجاست این موضوع رو از نگاه قرآنی بررسی کنیم. استاد بهرامپور.
زنان که خلخال پاشونه محکم نزنن به زمین که اون برملا بشه، اون زینت خودشو نشون بده. خب این هم همین کاری میکنه، کسی که جوراب نمی پوشد ناخونهایش هم لاک میزند، این یعنی اون زینتیست که آشکار میکند. لذا آیه میگه لیعلم ما یخفینه، این کاری میکند تا اون زینت مخفی بروز کند. من زینت هنه بعدم با حساسیت میگه و توبو الالله جمیعا، آی زنان آی مردان به همه تون میگم برگردید به سوی خدا، ایها المؤمنون آی مؤمنان لعلکم تفلحون، فلاح و رستگاری در اینه، این کار بکنید. چرا این همه طلاق ها پیش می آید؟ به خاطر همین عرضه کردن های زن است. زن رو گرفته بعد از 2 سال یه زن کم سنه تری خودش جلوه میکنه، جلوه گری میکنه، بعد اینم چشمش میفته به او، نامحرم نگاهی میکنه، دبه در میارن، این زن برود زن دیگر بیاره. اینا همین عوارض این گناهانه.
کسی که نه عفاف دارن نه حجاب تو جامعه چه جلوه‌ای دارن؟
جلوه خوبی ندارن، به نظرم از نظر هیچ کس پسندیده نیست.
جلوه خیلی بدی دارن دیگه، کسی که عفیفه نباشه با حجابم نباشه یعنی هیچی نداره دیگه. یه خانم چیه مگه تمام منشه و حیا و همه چیه؟ خانومی که بخوای ازش یه خانم خوب معنی کنی همون عفاف و حجاب و حیاش هستش.
شاید جذابیت خاصی داشته باشه ولی مردم نمیتونن با اونا ارتباط برقرار کنن.
به نظر امینه اصلا هیچ جلوه‌ای ندارن، مثل یه ویترین میمونن که دیگران بیان نگاه کننشون و برن، یا سوء استفاده کنن ازشون و برن، لذتشون رو بکشن و برن.
موضوع عفاف اونقدر اهمیت داره که خیلی از کشورها برای اینکه جوانها و نوجوانها به حجاب ترغیب نشن، اونا رو به سمت بی‌عفتی گرایش میدن تا از درون و به صورت عمیق با موضوع حجاب برخورد کنن. دکتر لاله افتخاری.
متاسفانه نه عفاف نه حجاب درست به جامعه معرفی نشده. روزنه های نفوذ دشمن، به هر حال دشمن میخواد که این عفت نباشه، نه فقط برای کشور ما، حتی برای کشورهای خودشون. وقتی که ما میبینیم کتاب نوشته میشه، شرح حال و درد دل دخترانی هست که از زبان کسانی که مسئولیت مراکز مشاوره دارن در کشور آمریکا، نه در کشور ما، نه اینکه اینا نمایندگی از جمهوری اسلامی داشته باشن، اینجا کتاب نوشته میشه، دختران به عفاف روی میارن و در این کتاب درد دل و شرح حال دخترانی هست که نمیخوان که مثل جامعهشان حرکت کنن. جامعه به اونها میگه که شما باید تا پیش از اینکه ازدواج کنین از همون سنین نوجوانی یک سری روابط نامشروع داشته باشین و اصلا این نشان جامعه پذیری شما هست و این دختران مقاومت میکنن. حتی خانواده ها اونها رو نمیتونن درک کنن و بپذیرن و اونها رو میبرن پیش روانشناس و این روانشناسان نتیجه این مشاوره هایی که دادن، نتیجه اونایی که مشاوره میخواستن ازشون و دردهایی که اونها رو داشتن و مطرح کردن این هست که میخوان که در حقیقت عفت داشته باشن. اینا میان یک کمپینی را میندازن، موجی را میندازن تا بگن که ما دخترانی هستیم که میخوایم پاک و پاکدامن باشیم. اگر این هست پس باید در جامعه ما هم همونطور باشه. البته این نیست که حالا ما بگیم که همه خدای نکرده عفاف ندارن یا هر کی که حجاب رو رعایت نمیکنه عفت نداره، نه، گاهی اوقات از غفلته.
خانم عفیف، در واقع خانم عفیف همون خانمیه که مسیرش الگوی زهرا و زینبیه و الگوشو ایشون قرار میده و در واقع هر چیزی که در زندگیشون به کار میبردن اون دو بزرگوار رو در زندگیش استفاده میکنه، از جمله حجاب، اخلاق درست، بعد حیا، همه اینا ویژگی شامل یک خانم عفیف هستش.
عفیف کسیه که مثلا عفت ظاهری و باطنی رو با هم بتونه رعایت کنه.
کسایی که نه حجاب دارن نه عفاف چه جلوه‌ای تو جامعه دارن؟
جلوه از نظر ما که عجاب داریم عفاف داریم انسان سبکی.
در جامعه خودمون هم اگه بخوایم در تبلیغ حجاب موفق عمل کنیم باید اساسی به تربیت فکر کنیم و موضوع عفاف رو در تربیت مد نظر قرار بدیم تا جوان و نوجوان ما درک درستی از حجاب پیدا کنه. حجت الاسلام، مهدی بیاتی.
اگر ما نتونیم این فرهنگو جا بندازیم، مثلا من یه پسر دارم میخوام تربیتش کنم، یه دختر دارم میخوام تربیتش کنم، انگیزه‌ای که در اون دختر من یا در پسر من ساخته میشه برای که او این مقدار از پوشش رو رعایت بکنه چیه؟ اگر علتش خیشتنداری باشه، یعنی چون این میخواهد حسنی برای خودش ایجاد بکنه نسبت به جنس مخالف داره این کار رو انجام میده، ما میگیم آدم موفقی. ما گاهی وقتا ظواهر مسئله دینیمون وقتی با اون انگیزهای الهی همراه نباشه تبدیل به کلیشه میشه، مردم دیگه باورش نمیکنه. این خیلی بده، این خیلی بده. تو جوامع اسلامی بیشتر این اتفاق میفته، نه اینکه اون هنجاره رو هی میخوایم ایجادش کنیم، دیگه به این کار نداریم که این ساختمانه باید در واقع بر اساس یک حقیقتی پایه‌گذاری بشه، یعنی اون زیر ساختش رو باید درست کنی و الا امکان داره یه وقتی فرو بریزه. ماجرای حجاب هم همینه، حجاب علامت ایمانه، علامت عفافه و میتونه خبر بده از عفاف ما، ولی به یک شرط. به چه شرطی؟ به این شرط که شما بقیه ملزومات رو هم رعایت.
عفاف و حجاب میشه کنار هم نباشه؟ یعنی یکیش باشه یکیش نباشه؟
نه دیگه، جفتش باید با هم داشته باشه،
هر دو باید با هم باشن، حجاب و عفاف، عفت، آبروداری.
شدنش که میشه ولی یه چیز خوب اسمش در نمیاد.
عفاف در برابر حجاب مثلا، دوشون باید کنار هم باشه، نمیشه مثلا فقط حجاب باشه و عفاف نباشه.
نداشتن حیا و عفاف سبب جلوه‌گری های بسیاری در جامعه میشه که امنیت و سلامت افراد اون جامعه رو به خطر میندازه و حتی گاهی سبب فروپاشی خانواده ها میشه. این جلوه‌گری هایی که ما تعبیر به بی‌حیایی میکنیم بدون علت نیست. خانم دکتر زهرا عباسی.
دلیلش خودنمایی دیگه، میخواد بگه که مثلا من هم هستم، من دیده نشدم، حالا باید در سطح جامعه منو این شکلی ببینن. جلوه نمایی هایی که به وجود میاد، اگر بنا باشه در محیط خانواده این جلوه نمایی ها به شکل کاملا منطقی صورت بگیره. مثلا روایاتی رو داریم که حیا برای زوجین خیلی معنا ندارد، یعنی زوجین در کنار همدیگه خیلی به قول ما آسوده خاطر هستن، به هر حال رابطه عاطفی دارن، رابطه به اصطلاح زناشویی دارن، از این دست مثلا. خب وقتی اینا تأمین شد، فرد به یه بالندگی فکری میرسه، فرد به یک عقلانیت و خردمندی میرسه، دیگه اسیر نفسش نیست، دیگه اسیر طبیعت و غرایز مثلا سطح پایینش نیست که بیاد در سطح جامعه مثلا حجاب رو کنار بگذاره و همگان رو دعوت بکنه به این که مثلا بیایید منو تماشا بکنین. کسانی که هویت انسانی خودشونو کنار میگذارن، اینها انگار یه بلندگو دستشون گرفتن، میگن که ای مردم بیایید منو تماشا بکنید.
نظر شما چیه؟ این روزها چه رفتارهایی در جامعه میبینید که شما رو ناراحت میکنه و نشونه نداشتن عفاف در بین بعضی از افراد جامعه به خصوص خانوم هاست؟ نظرهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 برای ما ارسال کنید تا به کارشناسان برنامه منتقل کنیم. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خب این هم برنامه حریم زندگی که از رادیو سراسری معارف شنیدید، انشالله که استفاده کرده باشید. خب این روزها جای جای کشور عزیزمون ایران و همه جهان عاشقان و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین عشق و ارادتشون رو به پیشوای معصومان صلوات الله علیهم اجمعین بیشتر نشون میدن. در آستانه جشنهای بزرگ نیمه شعبان از هر کوی و برزنی که رد میشی یک نشانه میبینی، این نهایت عشق و ارادت قلبی همه دلدادگان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست. انشاءالله که پیروان شایسته حضرات معصومی بشیم، مولامون و آقامون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا باشیم.
این قائم آل عبا محبوب ذات کبریا، انتظار دام پور تار بیزی جان مرسل اولشون فدا. ای قائم آل عبا، ای قائم آل عبا، محبوب ذات کبریا، محبوب ذات کبریا، انتظار دام پور بیزی، انتظار دام canlar sana olsun feda. Gel benim imamim gül izarim, harda kalmışsan. Gel benim imamim gül izarim, harda kalmışsan. İntizar gözler san harda kalmışsan, yolda koymuşsan. Ey kaim ahli eba,
ey kaim ahli eba,
mahbub-i zat-ı kibriya, intizardan intizardan dur tar bizi.
کسی غیر از تو جبران می کند این خشکسالی را؟ کسی غیر از تو جبران می کند این خشکسالی را؟ و آیا می تواند پر کند این جای خالی را؟ چنان بعد از تو ویران ساختند این شهر را، حتی گرفتند از بهار از باغ گلهای خیالی را. مگر از شوق رویت گل کند این ابرها روزی، به خود باز آوری یک بار دیگر این اهالی را. هنوز از کوچه های مرده این شهر دلگیرم، به نامردی گرفتند از غزل حس زلالی را. کسی جز در پناهت روی خوش هرگز نخواهد دید، کسی جز در پناهت روی خوش هرگز نخواهد دید. چنان پیچیده در هم خشکسالی این حوالی را. قدم بگذار، قدم بگذار در ایوان دلها من به آرامی، و از ما دور گردان اضطراب احتمالی را. قدم بگذار تا رایج کنی در خانه ها من باز، میان سفره های ساده بشقاب سفالی را. نه تنها آبروی باغ ها من می شوی، نه تنها آبروی باغ ها من می شوی، حتی به لبخندی بهاری می کنی گلهای قالی را. به شورانگیزی اردیبهشت و صبح نیشابور مبدل کن به یک گلخنده این آشفت حالی را.
بهار جلی کده کده لای لای چالر گل گل کده گل گل ده شیدا بل بله گل سپنسیز او مجلسه دیم مبارک نرگسه نوبر سپیب من هایلارم پیشوازینه گل ساخلارم گلی آغاما باغلارم پیشوازینه گل باغلارم گلی آغاما ساخلارم گلی آغاما ساخلارم. ای قایمی، ای قایمی، ای قایمی، ابا محبوب زمان.
یک بار دیگه اعیاد خجسته ماه شعبان المعظم رو به همه شما تبریک و تهنیت میگیم. به ساعت 8:53 دقیقه رسیدیم. برنامه پرسجو رو تقدیم میکنیم، پاسخ به یک سوال اعتقادی از زبان استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی.
پرسجو. به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسجو رو میشنوید. این برنامه دو هدف رو دنبال میکنه، یکی این که توی چند دقیقه یه پرسش یا شبهه اعتقادی مطرح میشه و پاسخ اونو کوتاه و مختصر از استاد محمدی شاهرودی میشنوید، و دوم این که از طریق این برنامه با پرسمان اعتقادی و پرسش هایی که امروز بعد از ظهر در این برنامه مطرح میشه آشنا میشین. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اونجا پرسش های بیشتری مطرح میشه و قطعا استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما بخش اول پرسجو، یه پرسش اعتقادی و گفتگوی جناب آقای بابایی با استاد محمدی شاهرودی درباره این سوال.
شیعه واقعی کیست و چه ویژگی هایی دارد؟ در خدمت استاد.
شیعه به کسی گفته میشه که بعد از پیامبر اعتقاد به 12 جانشین پیامبر که 12 فرزند پیامبر و امامان 12 گانه باشن اعتقاد داشته باشه در باور و در عمل هم رفتارش رو مطابق دستورات اونها تنظیم کرده باشه. بر این اساس میتونیم بگیم که کسانی که خدا و پیامبر رو هم به زبان قبول دارن هم به قلبم باور دارن، اینها میشن مؤمن و میشن شیعه. کسانی که هم قلبن باور دارن پیامبر و اهل بیتش رو، هم زبانن اقرار میکنن، هم التزام عملی دارن، عملا هم پشت سر اینها حرکت میکنن، پشت سر ائمه علیهم السلام حرکت میکنن، اینها میشن شیعه واقعی. حالا یک کسی اینها رو باور داشت، به زبان گفت، قلبن هم واقعا باور داشت اما التزام عملی نداشت، این میشه مؤمن فاسق، شیعه غیر واقعی.
یعنی رفتارش غیر از رفتار در واقع
امامانشه. یعنی اونها رو قبول داره، اونها امام و جلودار هستن اما پاس جای پاشون نمیذاره،
بله،
پشت سرشون درست حرکت نمیکنه. این میشه شیعه غیر واقعی. شیعه هست ولی شیعه کامل نیست، همون که عرض کردم میشه مؤمن فاسق.
استاد ممکنه در دل هم دوست داشته باشن، یعنی حب به نسبت به اهل بیت هم داشته باشن، اما با این وجود میفرمایید اینها
محبت غیر از پیرویه. مثلا ممکن چیزی دوست داشته باشه ولی به حرفش گوش نکنه،
بله،
و محبت هم داره ولی مسیرش از اون جداست. خب ما فرض کنیم ورزشکار ممکن دوست داشته باشیم ولی ورزشکار
نیستیم.
ورز اون مثلا فلان ورزش دوست داریم ولی خودمون اهل اون ورزش
نیستیم.
و این شیعه واقعی معناش این میشه. بر این اساس خب هرچی که ما به اهل بیت علیهم السلام نزدیکتر باشیم در اعمال و رفتار و گفتار ما شیعه واقعی تریم، و هرچی با اونها فاصله داشته باشیم در واقع از تشیع فاصله گرفتیم، چون خود کلمه شیعه به معنی کسی است که دیگران مشایعت میکنه، پا میزه جای پای امامش.
بله،
اگر دنبال امام بودیم هر جا امام رفت ما هم دنبالش رفتیم میشیم شیعه، و هرچی که فاصله ما بیشتر شد با امام فاصله ما از تشیع واقعی بیشتر میشه. حالا مصادیقش خیلی هست، عده از خراسان رفتن خدمت امام رضا علیه السلام، از همون پشت در صدا زدن که عده از شیعیان علی ابن ابی طالب اومدن خدمت امام رضا، حضرت هم راهشون ندید. حالا حدیث مفصل هست، بعدن که حالا راهشون دادن گفتن ما چه گناهی کرده بودیم که ما رو راه ندادید، حضرت هم شما دروغ بزرگی گفتید، گفتید ما شیعه علی ابن ابی طالبیم، شیعه علی ابن ابی طالب حسن است، حسین است، سلمان است، ابوذر است، اگر ما اعمال رفتارمون شبیه سلمان و ابوذر بود میشیم شیعه علی ابن ابی طالب، به هر مقدار که از اونها فاصله داشته باشیم از شیعه بودن هم چیه؟
فاصله
داریم. در کتاب یک کتاب داریم به نام صفات شیعه، یک کتاب داریم به نام صفات شیعه مال مرحوم شیخ صدوق، کتاب خوبیست، به اصول کافی هم احادیث از امام باقر علیه السلام راجع به خصوصیات شیعه اومده که خیلی مفصله، که ما بخوایم اونها رو بخونیم شاید مثلا چند جلسه وقت لازم داشته باشه. دوستان مراجعه کنن هم در اصول کافی هم در اون کتاب صفات شیعه مرحوم شیخ صدوق.
خب یه پرسش و پاسخ کوتاه اعتقادی رو در برنامه پرس‌وجو شنیدین، اما در پرسمان اعتقادی امروز چه خبره و پاسخ چه پرسش هایی رو خواهیم شنید؟
اینکه خداوند منان به احترام اجداد و حتی خود امام زمان علیه السلام به مریض ها شفا میدهد چه معنایی دارد؟ چرا حضرت ایوب علیه السلام که از انبیا الهی بود شفا نداد و حضرت صبوری کرد؟
خب عزیزان، به پایان برنامه پرس‌وجو رسیدیم و باید با شما خداحافظی کنیم. اگه دوست دارید بیشتر با مسائل اعتقادی آشنا بشید، حتما امروز عصر ساعت 16 پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اگه پرسش یا شبهه‌ای هم در این حوزه ذهنتون رو مشغول کرده، با شماره های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و پرسشتون رو با واحد روابط عمومی رادیو معارف در میون بذارید. همچنین میتونید سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 برای ما ارسال کنید. خدا یار و نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید.